عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. میرسیم به فصل ششم که در مورد انصاف سیاسیه. در کل گفتیم که تو این کتاب اسکنلن 6 ایراد به نابرابری وارد میکنه و تا الان هر فصولی که میومدیم میگفتیم که تو این فصل کدام ایراد به نابرابری وارد میکنه. تو فصل اول همون عنوان دغدغه برابر بود، ایشون این ایراد وارد کرد. تو فصل اول یک ایراد رو مطرح کرد از 6 ایراد و اون اینی که بود، میگفت که وقتی که یه نهاد یا فاعل انسانی یه منافعی رو به تمام اعضای اون گروه یا اون نظام سیاسی بدهکاره، اما اگه بیاد این منافع رو فقط در اختیار یه عده خاصی بذاره یا این منافع رو به صورت کاملتری در اختیار یه عده دیگه بذاره، اینجا این ایراد بارده که اون فاعل یا نهاد دغدغه برابر رو نداره. پس به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون منجر به نقض دغدغه برابر میشه و این تو فصل اول بهش پرداختی. تو فصل دوم ایراد دوم مطرح شد و اون ایراد این بود که اون ایراد نابرابری در منزلت بود. گفتیم که نظام‌های کاستی، نژادی، جنسیتی تفاوت در منزلت رو ایجاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی این نظام‌ها بعضی ها رو فرادست و بعضی ها رو فرودست تلقی میکنن و با افراد فرودست به صورت تحقیرآمیزی و دونپایی برخورد میکنه و این نابرابری منجر به نابرابری در منزلت میشه. این ایراد رو تو فصل دوم کتاب بهش پرداخت. میرسیم به سومین نابرابری. نابرابری اونجا خدمتتون عرض بکنه، البته این فصل میگم به غیر از مقدمه دغدغه برابر تو فصل دوم، نابرابری منزلت تو فصل سوم و میرسیم به سومین ایراد. سومین ایراد برابری فرصته. وقتی برابری فرصت هم این بود که وقتی نابرابری از این تو ثروت و درآمد خانواده ها وجود داشته باشه، امید افراد به موفقیت تو یک بازار رقابتی شدید تحت تأثیر خانواده‌ای هست که آدم‌ها دو اون خانواده به دنیا میان و به نابرابری میتونیم ایراد وارد کنیم. چرا؟ چون تیشه به ریشه این برابری فرصت میدنه که تو فصل‌های 4 و 5 به صورت مفصل و مبسوط به این نابرابری پرداختی. اما میرسیم به خدمتتون عرض بکنم که نابرابری فصل ششم، تو این فصل ششم ایشون میاد همونطور که تو فصل 4 و 5 یک ایراد به نابرابری رو مطرح میکنه، اما تو فصل ششم میاد دو نوع نابرابری رو، یعنی دو ایراد به نابرابری رو مطرح میکنه. ایراد اول ایراد کنترل یا سلطه است. میگه نابرابری به دو شکل تو فصل ششم که انصاف سیاسیه، میگه نابرابری به دو شکل ثروتمندان رو بر زندگی فقرا حاکم میکنه. چجوری؟ شکل اول این که نابرابری به ثروتمندان میزان غیر قابل قبولی از کنترل بر زندگی فقرا رو اعطا میکنه. کنترل بر این که فقرا کجا چگونه میتونن کار کنن، چه چیزی رو برای خرید در دسترسشون میتونه باشه و زندگیشون چگونه هستن باید باشه و سپری بشه. یک شیوه بود، یک شکل بود. شکل دوم که اگر رسانه‌های عمومی در دست عده قلیلی از ثروتمندان باشه، به این ثروتمندان کنترل غیر قابل قبولی میده. کنترل این که دیگران به خودشون، به جامعهشون چطوری زندگی نگاه بکنن. اینا این ایراد اول یا ایراد کنترل سلطه است که نابرابری ثروتمندان و حاکم بر زندگی فقرا میکنه. دومین، یعنی این ایراد دومی هم که تو این کتاب مطرح میکنه، اینه که انصاف سیاسی رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی نابرابری های عظیم در ثروت و درآمد میتونه تیشه به ریشه منصفانه بودن نهادهای سیاسی بزنه. یعنی چی؟ یعنی هرچه ثروتمندان بیشتر از دیگران بتونن بر روند مباحث سیاسی تأثیر بذارن، بیشتر میتونن مناصب سیاسی رو به دست بیارن و بیشتر میتونن بر صاحب منصبان هم تأثیر بذارن. اینو این دوتا ایراد که میشه ایراد چهارم پنجم از شش ایراد اسکنلن در این فصل ششم بهش میپردازه. شروع فصل با استناد به یافته های دو تحقیقه. اینجا اسکنلن میاد از یافته های دو تا از یافته ها تحقیقات مهم دانشمندان علوم سیاسی انجام دادن و گزارش میده. میگه یه تحقیق نشون میده که نابرابری اقتصادی اثرات زیانباری بر دموکراسی داره و این تحقیق نشون میده که در مسائلی که شهروندان مرفه و شهروندان فقیر ترجیحات متعارضی دارند، تصمیمات حاصله کاملا موافق ترجیحات مرفهین بوده و با ترجیحات فقرا بی ارتباط بوده. یعنی وقتی که بین خواسته های ثروتمندان و خواسته های فقرا تعارض ایجاد شده، تصمیمات سیاسی در مجموع به نفع ثروتمندان گرفته شده. این یک تحقیقه. تحقیق دومی هم که ایشون گزارش میکنه اینه که میگه با بررسی آرا سناتورها در دهه 1970 در مورد مسائلی مثل حداقل دستمزد، مثل حقوق شهروندی و مثل مسائل مربوط به بودجه، این آرا سناتورها را در مورد این سه تا مسئله، یعنی دستمزد، حداقل دستمزد، حقوق شهروندی و مسائل مربوط به بودجه، آرا سناتورها را بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که این آرا سناتورها بیشتر با دیدگاه انتخاب کننده های دارای درآمد بالا ارتباط داشته، نه با آرای انتخاب کنندگان دارای درآمد متوسط و به طریق اولا با انتخاب کنندگان دارای درآمد پایین، هیچ ارتباطی نداشته. این یک فکتی، یک واقعیتیه که با استناد به تحقیقاتی که دانشمندان و علوم سیاسی انجام دادن ایشون این تحقیقات رو بیان میکنه و میگه که اسکنلن میگه بر اساس این فکت، این واقعیت، در اینجا مسئله من یک مسئله هنجاریه. یعنی چی؟ یعنی اگه وضعیت همینیه که این محققان علوم سیاسی میگن، در این صورت سوال من اسکنلن اینه که چرا به این وضعیت ما میتونیم ایراد وارد کنیم؟ به تعبیر دیگه چطور نابرابری میتونه مانع انصاف سیاسی بشه؟ اینجا برای پاسخ به این سوال اسکنلن میره سراغ جان رالز. رالز میگه که نظام‌های اجتماعی و سیاسی که اونا رو سرمایه‌داری دولت رفاه مینامه، رالز میگه اینا ناعادلانن. چرا؟ چون این نظام، یعنی نظام سرمایه‌داری، به بخش کوچکی از جامعه اختیار عمل میده که کنترل اقتصاد و به طور مستقیم کنترل زندگی سیاسی رو بر عهده بگیرن. اگرچه رالز خبر از این میده که نابرابری درآمد و ثروت ممکنه به ظهور و رشد یه طبقه بی‌بضاعت و افسرده و دلسرد منجر بشه، یعنی طبقه‌ای که احساس میکنه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و در فرهنگ سیاسی هیچ مشارکتی نداره، اگرچه از اینم خبر میده میگه اما ایراد رالز این نیست که شهروندان تو جوامع سرمایه‌داری رأی نمیدن یا به اندازه سایر جوامع در سیاست مشارکت نمی کنن. اصلا ایراد این نیست. ایراد رالز اینه که چنین نظامی میزانی از نابرابری رو برای ما مجاز می شموره که ارزش این فعالیت ها رو برای شهروندان فقیرتر تضعیف می کنه. پس اگر نتایج تصمیمات سیاسی کمتر به نفع فقرا باشه و بیشتر به نفع ثروتمندان باشه، به قول اسکنلن این میتونه نشون دهنده چندین خطای گوناگون تو این نظام سیاسی باشه. و میگه هدف من اسکنلن اینه که این خطاها رو تو این نظام سیاسی شناسایی بکنم و نشون بدم که چطوری بی‌انصافی سیاسی ناشی از یک نوع نابرابری اقتصادیه. پس به نظر رالز اینجا ایده ارزش منصفانه آزادی سیاسی کاملا شبیه ایده خود رالز درباره برابری منصفانه فرصت اقتصادیه. و به نظر رالز زمانی به ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی دست پیدا می‌کنیم که شهروندانی با استعداد و انگیزه مشابه صرف نظر از طبقه اجتماعی اقتصادیشون از شانس برابری برای تاثیرگذاری بر سیاست و دستیابی به مناصب دولتی برخوردار باشن. پس بررسی ایده انصاف سیاسی با استفاده از تحلیل برابری فرصت که تو فصل چهارم و پنجم در موردش صحبت کردیم یه نقطه شروع خوبیه. تو اون فصل گفتیم که برابری فرصت سه جنبه داره. یعنی چی؟ یعنی اینجا میخواد بین ارتباط بین برقرار کنه بین برابری فرصت و انصاف سیاسی. ببینید همون حرفی که در مورد برابری فرصت میگفتم در مورد انصاف سیاسی هم چیه؟ صدق میکنه. برابری فرصت چی بود؟ گفتیم سه جنبه داره. یک جنبش اینه که توجیه نهادیه، یعنی اون نهادهایی که مناصب ممتاز و دستمزدهای ویژه دارن باید برای منافع و امتیازاتی که در اختیار افراد میذارن توجیه داشته باشه. یعنی منصبی که ایجاد میکنیم اون منصب، اون نهاد که دستمزد ویژه داره، مثل وکالت که در موردش صحبت کردیم یا پزشکی، این بر اساس اون منافع و منافعی که در اختیار مردم میذاره باید این توجیه بشه که چرا اینقدر به این منصب دستمزد بالا میدیم. این یک. دوم جنبه روندیه، یعنی یه سازگاری باشه که افرادی که برای اون منصب انتخاب میشن بر اساس صلاحیتی باشه که اون منصب میطلبه، بر اساس اون باشه، یعنی بر اساس ویژگی ها و توانایی های باشه که اون منصب میطلبه. و اگه به اون منصب ویژگی ها و توانایی های از ما بطلبه که به اون منصب ربطی نداشته باشه، اینجا این جنبه روندی رعایت نشده. این دوم. و سوم این که جنبه محتوایی بود، فرصت محتوایی بود، یعنی نهادهای به وجود آورنده نابرابری که دارای امتیاز مناصب ممتازن پذیرای همه باشن و این نیازمند یک شرایط پس زمینه‌ایه که همه به آموزش لازم برای رشد صلاحیت‌هاشون دسترسی داشته باشن. پس این برابری فرصتی بود که تو جلسات قبل در موردش صحبت کردیم که سه جنبه داره. و به همین قیاس اسکنلن میگه که نابرابری به سه شیوه مانع برابری و فرصت اقتصادی میشه. یعنی چی؟ اول جنبه نهادی بود که ثروتمندان بتونن مناصب ممتاز و ناموجه ایجاد کنن که با این کار توجیه نهادی تضاهم پیدا میکنه، چون این منصب به نفع ثروتمندان نه فقرا، و این لزومی نداره که این همه ما منصب ایجاد کنیم و همه حقوق بهش بدیم، درآمد بدیم. دوم، ثروتمندان بتونن بر رویه های انتخاب مناصب و موجه به نحوی تأثیر بذارن که به صورت ناموجهی به نفع خودشون یا فرزندانشون باشه. اینه. و سومیش که نهادهای به وجود آورنده نابرابری فقط پذیرای کسایی باشن که اون شرایط پس زمینه‌ای داشته باشن، این ثروتمندان بتونن با درآمد زیادی که دارن بر اساس آموزش یه توانایی‌هایی رو تو بچه‌هاشون به وجود بیارن که فقرا نمیتونن اون توانایی‌هایی رو به وجود بیارن که بتونن تو اون رقابت برای مناصب ممتاز شرکت بکنن. از این لحاظ این پس در مورد برابری فرصت گفتیم که اینجا تو این فصل میگه که ارزش منصفانه آزادی های سیاسی یا انصاف سیاسی با برابری فرصت یک ارتباطی داره و اینجاست که میگه که انصاف سیاسی مستلزم نهادهایی که عملکرد خوب و شرایط پس‌زمینه مناسب داشته باشن. اینو بهش میرسیم، اما اینجا میاد میگه که برابری فرصت، فرصت اقتصادی که ما همه میخواییم، یعنی چی تو برابری فرصت اقتصادی؟ یعنی راه‌های رسیدن به اون مناسب و شغل‌های ممتاز راش برای همه باز باشه. این یک. و بین برابری فرصت سیاسی میگه تفاوت‌های وجود داره. این تفاوت‌ها رو گفت، بعد وارد این میشه که چجوری نابرابری اقتصادی باعث میشه که فرصت سیاسی نامنصفانه تقسیم بشه. اولین تفاوت چیه؟ گفتیم بس بین فرصت اقتصادی و برابری فرصت سیاسی، برابری فرصت اقتصادی و برابری فرصت سیاسی تفاوت وجود داره. اینجا میاد میگه 4 نوع تفاوت وجود داره. تفاوت اول، میگه نهادهایی که با انصاف سیاسی سر و کار دارن مناسب ممتاز ایجاد میکنن که قدرت ویژه‌ای به اون منصب منظمه، مثل ریاست جمهوری، مثل وزارت، مثل رئیس شهرداری بودن، و این نهادها سازوکارهایی رو مشخص میکنه که افراد از طریق اون سازوکارها برای این مناسب گزینش میشن. به تعبیر دیگه این نهادها، یعنی ریاست جمهوری، وزارت، اینا، یا وکالت، وکالت معنای تو قانونگذاریه، نه وکیل یک شخص خاص بودن تو قانونگذاری، این نهادها سازوکارهایی برای اتخاذ تصمیمات سیاسی مقتدرانه هستن و به دنبال اینن که قوانین و سیاستهایی رو ایجاد کنن که شهروندان رو ملزم به قبول و پیروی از اون قوانین و سیاستها بکنن. اما مناسب و ممتازی که با برابری اقتصادی سر و کار دارن، همونطور که قبلا گفتیم، با پیامدهای موجه میشن که افرادی با صلاحیت لازم اون مناسب رو به دست بگیره و وقتی که به دست بگیره اون نتایج حاصل میشه. مثلا وقتی که یه نفری وکیل میخواد بشه، این توی وکالت قدرت بیان خیلی مهمه. اینجا کسایی برای وکالت باید انتخاب بشن که قدرت بیان به اغنا داشته باشن، و اگه اینو داشته باشن، کسی که اینا رو وکیل میگیره نتایج خوبی به بار میاره. اون نتایج چیه؟ بود چی بود؟ که انسانها به محکومیت نادرست خیلی اهمیت میدن. همین سخن رو درباره مناسب انتصابی که نهادهای سیاسی اونها رو تعریف میکنه صادقه. مناسب مثل قضاوت یا عضویت در هیئت مدیره بانک مرکزی مثلا. برای همین این مناسب انتصابی هن، نه انتخابی. پس مناسبی که با مناسب و ممتازی که با برابری اقتصادی سر و کار دارن، این مناسب مناسب انتصابی هن. اما مناسبی که با انصاف سیاسی سر و کار دارن، این مناسب مناسب انتخابی هن، مثل ریاست جمهوری، مثل قانونگذاری یا شهرداری. خیلی فرق. چرا؟ چون قدرتی که این مناسب دارن، مناسبی که انتخابی هن و با مناسب سیاسی هن، فقط با اثرات خوبی موجه نمیشه که وقتی افراد ذی‌صلاح این مناسب رو به دست میگیرن حاصل میشه. چرا؟ چون کسایی که این قدرت رو به دست میگیرن باید در یک انتخابات دموکراتیک انتخاب بشن و سپردن این قدرت به اون افراد یک راهی برای خودفرمان روایی. اینجا خودفرمان روایی خیلی مهمه. پس اون نهادها، نهادهایی که مثل عضو هیئت مدیره بانک بودن که حقوق درآمد زیادی داره، یا مثل وکیل بودن، اینها این مناسب مناسبی نیست که به صورت انتخاباتی واگذار بشه، نه، انتصابه. یعنی میان ببینن که شما این شرایط دارید یا نه، اون شرایطی که دارید و بر اساس اون شرایط میسنجن و روتون منصب قرار میگیرید. اما مناصب سیاسی انتخابی هن. چرا انتخابی هن؟ میگه چون توی این مناصب قدرت ویژه‌ای بر اینها منظمه و چون قدرت ویژه‌ای بر اینها منظمه، ما میخواییم بر اساس این یک نوع خودفرمان روایی مون، اتونومی مون رو به نمایش بذاریم. این خدمتتون عرض بکنم که اولین تفاوت. دومین تفاوت میگه که برابری فرصت اقتصادی به رغم اینکه مناصب و ممتاز مستلزم فرصت‌های برای خودشکوفایی هم، این مناصب عمدتاً بر اساس منافع و آنچه تولید میکنه موجه میشه. یعنی وقتی که یه نفر رو برای هیئت مدیره میذارید تو بانک مرکزی، برای این منصب انتصابش میکنن، بر اساس اون عملکرد و منافعی که اون آدم تو منصب به وجود میاره، و چون گفتیم این منصب قبلا توجیه کردیم که چون منافع زیادی به بار میاره باید حقوق ویژه بدیم و باید کسایی رو بر اساس این برای منصب انتخاب بکنیم که بتونن یک منافع عظیمی رو برای همه به بار میارن، و وقتی که انتخاب کردیم منافع عظیم به بار میارن، اون بر اون اساس انتخابشون موجه میشه. اما نهادهای سیاسی بنوان سازوکارهای خود، بنوان سازوکارهای خودگردانی جمعی موجه میشن. آره. یعنی چی؟ یعنی در مورد نهادهای اقتصادی معیار انصاف روندی که تو جلسات قبل توضیح دادیم، منطق نهادی یا از بالا به پایین داره. یعنی افراد رو بر اساس ویژگی هایی برای اون مناسب انتخاب میکنن که برای ثمر بخش بودنشون لازمه. اما در مورد نهادهای سیاسی مسئله کاملا متفاوته. یعنی اگه شرایط پس‌زمینی مناسب نباشه و شهروندان نتونن به طور مؤثر از حقوق سیاسیشون استفاده کنن، نتیجه این میشه که نهادهای سیاسی سازوکارهای کافی برای خودگردانی دموکراتیک نیستن. یعنی چی؟ یعنی الزامات ساختاری برای منصفانه بودن نهادهای سیاسی به توجیه فراهم آوردن شرایط پس‌زمینه لازم برای افراد جهت مشارکت در این نهادها بحث پیدا میکنه. این تفاوت دوم. پس تفاوت دوم این بود که در مورد برابری منصفانه، یعنی برابری فرصت تو نهادهای اقتصادی، این بود که معیار انصاف روندی از اون بالا به پایین، اون بالایی انتخاب میکنه، ولی تو نهادهای سیاسی از پایینه. بعدی که از پایینه باید همه شرایط برابر داشته باشن تا بتونن برن اون بالا. سومین تفاوت اینه که میگه که قدرت گسترده برای قانونگذاری به نهادهای سیاسی این اجازه رو میده که شرایط مشروعیت خودشون رو تغییر بدن. اما نهادهای قدرت اقتصادی چنین قدرتی ندارن. یعنی یه وقتی که یه نفری رو برای هیئت مدیره بانک مثلا مرکزی انتخاب میشه، این وقتی که انتخاب میشه نمیتونه بیاد شرایط هیئت مدیره بودن رو تغییر بده، چون اون بالا بر اساس اون بالا دستی ها تعیین میشه. ولی کسایی که برای نهاد قانونگذاری انتخاب میشن اصلا میتونه شرایط کلن، شرایط قانونگذاری، حتی شرایط خودشون هم میتونن تغییر بدن، که اون تو نهادهای اقتصادی نیست، این تو نهادهای سیاسیه. چهارمین تفاوت هم اینه که یکی از ادله افراد برای ارزش قائل شدن به حق مشارکت در سیاست اینه که حقوق ابزاری است برای اطمینان خاطر از این که شرایط پس زمینه‌ای برآورده شده. یعنی این حقوق وقتی که میدیم اینه که میتونن آدما، این همه میتونن از این شرایط استفاده بکنند، برای اینکه شرایط پس زمینه برای همه فراهم شده باشه قبلا. پس تا اینجا اومدیم گفتیم که اسکنلن بر اساس نتایج دو تحقیق، یافته های دو تحقیق، میاد به این نتیجه استناد میکنه که تو خدمتتون رو عرض بکنم که هم تو تصمیمات سیاسی و هم تو کسایی که برای این نهادهای سیاسی انتخاب میشن، در کل به نفع ثروتمندان بوده نه فقرا. بعد میاد میگه که اون چرا این نهادهای سیاسی مهمن آره اون حرفی که تو برابری و فرصت میگفتم برای نهادها، نهادهای اقتصادی، چرا اون حرفو به عینه نمیتونم تو نهادهای سیاسی، اگرچه اشتراکاتی دارم ولی تو نهادهای سیاسی بینه تکرار بکنم؟ چرا؟ میگفت چون نهادهای اقتصادی با نهادهای سیاسی 4 تا تفاوت دارن و این مجزاشون میکنه. الان اینجا میخواد بیاد خدمتتون عرض بکنم که بگه که انصاف سیاسی به چیه. اینجا باز از رالز سخن به میان میاره و میگه که انصاف سیاسی به اینه که اولا دستیابی و مناسب قدرت باید برای همگان فراهم باشه، یعنی همه بتونن خودشون رو نامزد بکنن برای مناسب قدرت، مثلا برای نمایندگی. هر کسی یه شرایطی که برای اون نمایندگی لازم بتونه چیکار بکنه، خودشو عرضه بکنه. این یک. دوم هم این که همه بتونن فرصت برابر داشته باشن برای تاثیرگذاری بر سیاست حکومت. بر سیاست‌های حکومت باید چیکار بکنن؟ برای فرصت برابر برای تاثیرگذاری داشته باشن. اینجاست که رالز میگه که ارزش آزادی‌های سیاسی برای آدم‌ها باید از لحاظ احتمال موفقیتشون در استفاده از این آزادی‌ها برای دستیابی به اهدافشون مورد توجه قرار بدیم. رالز این دو تا از این دو موفقیت اسم میبره: یک، دستیابی به مناسب قدرت; دو، تأثیرگذاری بر سیاست حکومت. اینجاست که میگه الزام انصاف در مورد مناسب انتخابی رو نمیتونیم بر حسب احتمال موفقیت یا بر حسب دستیابی به اون منصب تعریف کرد. موفقیت در انتخابات همان متقاعد کردن دیگران به رأی دادن به خودمونه. مثلا اگه به خاطر کیفیت نازل مباحث خودم نتونم رأی دهندگان رو متقاعد کنم که به من رأی بدن، یا اگه به خاطر متعصب بودن یا غیر منطقی بودن همشهریانم نتونم با استدلال منطقی اونا رو متقاعد بکنم، میگه در این صورت هیچ بی‌انصافی تو روند سیاسی وجود نداره. پس احتمال موفقیت رو نمیتونیم به عنوان ملاک انصاف باشه. اینجاست که اسکندر به جاشوا کوهن استناد میکنه. جاشوا کوهن میگه که الزام انصاف سیاسی احتمال موفقیت برابر در تاثیرگذاری بر سیاست نیست. انصاف سیاسی بلکه انصاف سیاسی فرصتی برابر برای تاثیرگذاریه. چرا؟ چون احتمال موفقیت فرد در دستیابی به مقام و منصب یا تأثیر بر سیاست نباید مبتنی بر طبقه اجتماعی یا اقتصادی اون طرف باشه. چرا؟ چون اولا اکثریت رای دهندگان به طور خاص ثروتمندان رو تحسین میکنن و به داوری اونها اعتماد دارن. به احتمال بیشتر موفقیت ثروتمندان نشان دهنده عدم انصاف در نهادهای سیاسی نیست. ثانیاً اگر ثروتمندان شانس بیشتری برای موفقیت در کسب مقام یا تاثیرگذاری در سیاست حکومت داشته باشند، این نشان دهنده عدم انصاف نهادهای سیاسیه. چرا؟ چون ثروت افزونتر ثروتمندان موجب میشه که بیشتر بتونن از عهده تلاش برای دستیابی به اون منصب سیاسی و مشارکت در اون از عهدش بر بیان. در نتیجه به نظر کوهن فرصت برابر برای تاثیرگذاری سیاسی رو باید دسترسی برابر به ابزارهای کسب مقام و منصب و تاثیرگذاری بر سیاست از طریق فرایند انتخاباتی تلقی بکنی. مثال میگه در یه نشست عمومی ارزش منصفانه حقوق افراد برای مشارکت کننده ها اینطور تضمین میشه که به هر شخص برای استفاده از میکروفون فرصت یکسانی داده بشه. هرچند این کار ضامن احتمال موفقیت هم نمیشه، اما این کار در عرصه سیاسی شدنی نیست. چرا؟ چون کارهای فردی بسیار زیادی هستن که از طریق اونها افراد میتونن آرا و نظرات خودشون اعلام کنن. اصلا شدنی نیست که تضمین کنیم هر فردی به میزان یکسان به این اقدامات دسترسی داره. یه راه اینه که بگیم که انصاف سیاسی مستلزم اونه که شهروندان فقیر باید مثل شهروندان ثروتمند به ابزارهای کافی برای تأثیر گذاری تو روند انتخابات دسترسی داشته باشه. حتی اگه تقریبا تمام رای دهنده ها از نامزدی یک شخص خاص برای مقام دولتی از مواضعش در موضوعات مهم و از شایستگی های او باخبر باشه، باز هم ممکنه نامزدهای دیگه پیروز بشن، صرفا به این خاطر که پیام اونها خیلی خیلی تکرار میشه. یعنی اگه تمام شهروندان هم به ابزارهای کافی برای تبلیغ نظرات و نامزدهای خودشون برای مقامهای دولتی دسترسی داشته باشن، شهروندان ثروتمندتر که میتونن پول بیشتری رو خرج کنن، به طرز چشمگیری شانس موفقیت افزونتری برای تاثیرگذاری بر منتخبان دارن. پس نتایج انتخابات مبتنی بر استدلال منطقی باشه، خواه مبتنی بر رقابت‌های ناظر به اقناع غیر منطقی، اگر اون طرفی که پول بیشتری داشته باشه که خرج تبلیغات بکنه، به این کار میگه میتونیم ایراد وارد کنیم. حال سوال این پیش میاد که چرا برخورداری از این اختیار برای ثروتمندان ایراد داره؟ پول خرج بکنه، حرفش بیشتر شنیده بشه. پاسخ اسکندر اینه که برخورداری از پول زیاد به اون معناست که شهروندان فقیرتر از فرصتی محرومن که باید از اون برخوردار باشن تا بر نتایج انتخابات و تصمیم‌گیری سیاسی تأثیر بذارن. پس شهروندان ثروتمندتر از میزان تأثیرگذاری نامنصفانه بر منتخبان و سیاست‌های آتی برخوردارن. کسایی در نقد این پاسخ گفتن که لزومی نداره که فقرا بر سیاست تأثیر بذارن. چه لزومی داره که فقرا برای سیاست تأثیر بذارن؟ چرا؟ چون ما همیشه آدمایی داریم که در زمره اقلیت‌های تثبیت شدن. مثلا تو یک جامعه‌ای که ارمنی‌ها توش اقلیتن، اقلیت تثبیت شدن و نگرش های اونها کم طرف داره و چیز داره، نمیشه از اینا اقلیت های تو هر جامعه، دموکراتیک ترین جامعه هم این اقلیت های تصیب شده نمیتونن بر نتایج انتخابات تأثیر بذارن. بگیم که فقرا مثل این اقلیت های تصیب شدن. اما اسکلن در جواب اینا میگه که بین عدم تأثیرگذاری فقرا و عدم تأثیرگذاری اقلیت تصیب شده دوتا تفاوت وجود داره. تفاوت اول این که عدم تاثیرگذاری اقلیت تثبیت شده صرفاً تابع نگرش رای دهنده است. اونجا چون ارمنیه این جزء اقلیت چیزه و میتونه این عقیدش رو تغییر بده و بنابراین تو نظام تصمیم گیری با اکثریت نمیتونیم از اون اجتناب بکنیم. اما از بین بردن تفاوت در فرصت تاثیرگذاری که ناشی از دسترسی نابرابر به ابزارهای تاثیرگذار بر دیگرانه، چه بسا کار دشواری باشه. اما با نظام تصمیم‌گیری از طریق اکثریت منافاتی نداره. پس اولین تفاوت اینه که این عدم تاثیرگذاری اقلیت تثبیت شده، یعنی یه ارمنی‌هایی که همیشه تو اقلیتن بر نتایج سیاسی، اینه میگه که اولا تو نظام های اکثریتی نمیشه ازش اجتناب کرد. اما وقتی که بین فقیر و ثروتمند باشه، میگه نه، اینو میشه اجتناب ازش کرد. اون اجتناب ناپذیره، این اجتناب پذیره. یکی دومی که اختلاف نظرهای ثروتمندان و فقرا عواقب بسیار گسترده‌ای داره، خیلی عواقب گسترده‌ای داره. افرادی که در خصوص یه مسئله در اقلیت قرار دارن، احتمال داره در موضوع دیگه با اهمیت مشابه در اکثریت باشن. مثلا اون ارمنیه درسته تو عقاید دینش در اقلیت، ولی ممکنه اون ارمنیه مثلا معلم باشه، در اکثریت باشه. اما اگه طرف بازنده موضوعاتی باشید که ثروتمندان فقرا بر سرش اختلاف نظر دارن، مثل سطح مالیات برای تامین آموزش، آموزش پرورش عمومی، این دیگه تمام جوانان به زندگی رو تحت تاثیر قرار بده میده. خب حالا تو این وضعیت چیکار میتونیم بکنیم؟ پس گفتیم که انصاف، اینو من دوباره بگم که به این مسئله برسیم، که انصاف سیاسی مستلزم دو تاست، که یکی این که همه آدم ها بتونن به مناسب و قدرت دسترسی پیدا کنن، نه فقط ثروتمندان. دوم این که همه بتونن بر سیاست های حکومت تأثیر بذارن، نه فقط ثروتمندان. یعنی اول تو انتخابشه، دوم هم چی؟ تو تأثیر گذارشه. یعنی من وقتی که همه بتونن، ثروتمند و فقیر بتونن وارد مجلس بشن، و وقتی وارد مجلس شدن ثروتمند و فقیر بتونن بر اون نماینده تو تصمیم ما تأثیر گذار باشن. خب تو وضعیت چیکار میشه کرد؟ برای اینکه ثروتمندان نتونن کنترل زندگی فقرا رو تو دست بگیرن، معیارهایی وجود داره که حوزه اختیار نمایندگان و منتخب تو یک روند دموکراتیک رو محدود میکنه. پس چیکار باید بکنیم که فقط ثروتمندان تو مورد اول، فقط ثروتمندان بر سیاست حکومت تاثیر نذاره؟ اینجا اسکنلن میاد خدمتتون عرض میکنم که سه مورد رو میشمره. میگه که اولا حکومت وظیفه داره منافع مشخصی رو دست کم تا حداقل معینی رو برای شهروندان فراهم کنه. این منافع مثل حفاظت پلیس، سیانت در برابر محکومیت ناعادلانه، خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش، آب آشامیدنی، خیابان‌های اسفالت شده، بهداشت عمومی و چیزهایی مثل این که پابلیک گود، خیرهای عمومی اسمشو میذارن. و اگه حکومت نتونه این مزایا رو برای عده‌ای از شهروندان ارائه بکنه، در معرض ایراد قرار داره. پس برای اینکه تأثیر ثروتمندان رو بر تصمیمات سیاست حکومت کم بشه، اینه که میگه که حکومت یه وظیفه‌ای داره که یه خدماتی رو برای همه ارائه بکنه، نه اینکه بیاد مثلا یه خدماتی رو برای ثروتمندان ارائه بده، یک فقرا رو برای همه ارائه بده. این یک. دوم این که همونطور که تو فصل دوم و تو ایراد اول گفتیم، گذشته از این الزامات حداقلی، اگه مقامات بدون هیچ دلیل موجهی سطح بالاتری از مزایا و خدمات رو در اختیار عده خاصی از شهروندان بذاره، اون به عده خاص شهروندان هم ثروتمندان باشه، میتونیم به اینو ایراد وارد بکنیم که اون دغدغه برابر نقص میکرد. این کار دوم. کار سوم این که اگه قرار است درباره سیاست‌های نظامی یا قراردادهایی برای احداث ساختمان‌های دولتی تصمیم گرفته میشه، حکومت‌ها موظفن که خیر عمومی رو لحاظ بکنن، نه منافع شهروندان خاص رو. پس اگه تو چنین شرایطی ملاحظات مربوط به خیر عمومی لحاظ نشه، اینجا میتونیم به اون ایراد وارد کنیم. پس هر سه معیار روندیان. ایراد اینه که نهادهای سیاسی آنگونه که باید عمل نکردن. چرا؟ چون مقامات تصمیماتی گرفتن که نسبت به ادله مربوط اساس نیست، و اینجاست که اون جنبه روندی رعایت نشده. این پس اون قسمتی که میگه که ما چیکار باید گفتیم. انصاف روندی دو تا بود داره، یکی این که تاثیرگذاری بر سیاست حکومت فقط در دست ثروتمندان نباشه، در همه باشه، که اینجا اون سه تا راهکارو گفت که خدمتتون عرض بکنم که منافعی برای همه فراهم بیاره، دغدغه برابر رو خدمتتون عرض بکنم لحاظ بکنه، و اگه قرار باشه که یک امتیاز ویژه‌ای هم داده بشه، این امتیاز برای همه، منافعش برای همه باشه، نه برای یه عده خاصی. اینا این چیزه. اما برای اون دومی که همه بتونن به این مناسب دسترسی پیدا کنن، اون موقع چیکار باید کرد؟ اینجاست که نابرابری اقتصادی که از طریق اونا میتونیم، نابرابری اقتصادی میتونه فرصت‌های شهروندان رو برای خدمتتون عرض بکنم که دستیابی به مناسب و تحت تأثیر قرار بده. مثل چی؟ مثل ابزارهای اعمال فشار. مثلا افزایش کارزارهای سیاسی یا مشارکت در کارزارهای سایر نامزدها و فراهم آوردن شرایط لازم برای شهروندان تا بتونن از ابزارهای اعمال فشار تو دسترسشون به خوبی استفاده کنن. این دو به تعبیر رالز بر ارزشمندی یا به ارزندگی آزادی‌های سیاسی مختلف تأثیر می‌ذاره. به همین خاطر برای برخورداری کامل از حق رأی برخی از شرایط پیش‌زمینه اینجا لازمه. اینجاست که میگه که برای اینکه ثروتمندان نتونن همیشه به مناصب قدرت سیاسی دسترسی داشته باشن، اینجا میاد اسکنلن سه تا نظرم میده. یک، این که میگه برای فهم مسائل سیاسی با آموزش و پرورش نیاز داریم. آموزش و پرورش با خود نابرابری رو آموزش و پرورش با خود نابرابری تهدید نمیشه، بلکه با فقر و تأمین ناکافی آموزش و پرورش عمومی رایگان تهدید میشه. یک. دو، ارزش حق رأی مبتنی بر دسترسی به اطلاعات که برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره نحوه رأی‌دهی مورد نیازه. به این اطلاعات شامل اینه که دولت به واقع چه کاری رو داره انجام میده و بر پیامدهای احتمالی سیاست‌های مختلف مبتنیه و پیامدهای سیاسی و سیاست‌گذاری‌های مختلف چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه. در دسترس بودن این اطلاعات به نهادهای مثل دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی بستگی داره. پس ارزش حق رأی زمانی مورد تهدید واقع میشه که اولا حکومت برای کنترل اطلاعات از قدرت قانونی گسترده برخوردار باشه و ثانیا نهادهای تاثیرگذار برای انتشار گسترده اطلاعات در اختیار یا تحت کنترل نظارت دولت باشه. بر این اساس میگه که مالکیت دولتی وسایل ارتباط جمعی بسیار خطرناک و ثالثاً مالکان خصوصی در موضوعات سیاسی و اقتصادی مجموع منافع خاصی دارن. پس ثروت نابرابر میتونه به نوعی از قدرت هم تبدیل بشه. سه، ما حق داریم در باب مسائل سیاسی صحبت کنیم و برای مناسب انتخابی هم چی بشیم؟ نامزد بشیم. ارزش این دوتا حق، یعنی که در مورد مسائل سیاسی صحبت کنیم و برای مناسب انتخابی هم نامزد بشیم، ارزش این دوتا حق بستگی به این داره که بتونیم ایده های خود رو یا نامزدی خود رو برای مقام دولتی به روشی کارآمد به اطلاع طیف گسترده از مخاطبان برسونیم. پس نابرابری مانع این توانایی میشه. نابرابری باعث میشه که اولا ثروتمندان ابزارهای اصلی بیان عقاید رو در اختیار داشته باشن، ثانیا فقرا استطاعت مالی لازم رو برای دسترسی به این ابزارها نداشته باشن، ثالثا ثروتمندان به این ابزارها به اون گستردگی که به اون ثروتمندان به این ابزارها به صورت گسترده دسترسی دارن و شهروندان فقیر به اون گستردگی ثروتمندان به اون ابزارها دسترسی ندارن. و میگه راهبردهای اینجا استراتژی‌های زیادی برای کاهش این اثرات نابرابری وجود داره. مثلا بیایم محدود کردن میزان مالکیت شرکت‌های رسانه‌ای برای افزایش رقابت. دوم، بیایم فراهم رسانه عمومی رو برای کاهش هزینه عمومی رو فراهم بکنیم که همه دسترسی داشته باشن. سوم، این که برای کارزار سیاسی بودجه عمومی تخصیص بدیم که ثروتمند فقیر بتونه به بودجه لازم دسترسی داشته باشه. چهارم، این که بیایم محدودیت تعیین بکنیم بر میزان و مقدار پولی که نامزدهای ثروتمند میتونه تو انتخابات خرج بکنه. نتیجه گیری که از این بحثا میشه این که اسکنلن تو بخش قبلی گفت که نابرابری میتونه به یکی از این دو راه مانع برابری فرصت اقتصادی بشه. تو فصل 4 و 5 گفت نابرابری میتونه به این دو شکل مانع برابری فرصت اقتصادی بشه. اول، این که نابرابری میتونه مانع انصاف در رویه‌هایی بشه که افراد از طریق اون رویه‌ها برای مناسب ممتاز و فرصت‌های آموزشی منتهی به چنین مناسب انتخاب میشن. مثلا زمانی این اتفاق میفته که والدین ثروتمندتر مسئولین پذیرش دانشگاه یا مسئولین استخدام رو وادار کنن یا رشوه بدن که فرزندان اونا رو در رقابت با متقاضیانی که زی صلاح‌ترن در اولویت قرار بده. پس این یک مانع، یک راهی بود که نابرابری میتونست مانع برابری فرصت اقتصادی بشه. دومین راه اینه که نابرابری اقتصادی در صورتی میتونه مانع فرصت محتوایی بشه که فرزندان و خانواده‌های فقیر به مدارسی دسترسی نداشته باشن که به اونها این توانو بده که با فرزندان خانواده‌های ثروتمند بر سر مشاغل خوب یا پذیرش در دانشگاه رقابت کنه. میگه چجوری تو اون فصل 4 و 5 گفتیم که نابرابری باعث میشه که فرصت برابر اقتصادی از بین بره؟ اینجا هم به همون منوال میتونیم بگیم که نابرابری میتونه مانع عملکرد درست نهادهای سیاسی بشه. چجوری؟ به دو شیوه. یک، نابرابری میتونه مانع عملکرد درست نهادهای سیاسی بشه، مثل وقتی که شهروندان ثروتمندتر مقامات حکومتی رو تحت تاثیر قرار میدن تا تصمیماتی رو به نفع اونا بگیره. به عنوان مثال اگه شهروندان فقیر نتونن به ابزارهای مؤثر بیان دسترسی داشته باشن، کمتر میتونن نامزد موفقی برای مناصب دولتی بشن. یک. دو، نابرابری اقتصادی میتونه شرایط پس‌زمینه‌ای لازم برای انصاف سیاسی رو دستکاری بکنه. این دو نوع شکست در انصاف سیاسی با تاثیرگذاری سر و کار دارن. در مورد اول، تأثیری است که ثروتمندان بر مقامات منتخب میذارن و در مورد دوم، فرصت‌های نابرابر برای تأثیرگذاری بر منتخبان و تأثیرگذاری و در تصمیمات سیاسیه. پس از این فصل به دو تا نتیجه رسیدی. اون دو تا نتیجه چی بود؟ این که نابرابری باعث میشه که ثروتمندان بر زندگی فقرا حاکم بشن. چجوری حاکم بشن؟ یکی این که از طریق رسانه‌ها رو در دست میگیرن. دوم هم این که به ثروتمندان باعث اختیار میده که بر تصمیمات سیاسی حاکم باشن. این یکی بود. دوم این که انصاف سیاسی رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی نابرابری عظیم در ثروت و درآمد، منصفانه بودن نهادهای سیاسی رو از بین میبره. چرا؟ چون فقط ثروتمندان هم میتونن به اون مناسب دسترسی پیدا کنن. پس اینجا تو این فصل دو تا چیز بود که نابرابری باعث میشه که اولا فقط افرادی که ثروتمندن و مال و منال زیادی دارن به مناسب قدرت دسترسی پیدا کنن. این یک. دوم، نابرابری باعث میشه که وقتی که هم اون کسایی که به هر دلیلی به اون مناسب دسترسی پیدا کردن، تصمیمات خودشون رو طوری اتخاذ بکنن که به نفع ثروتمندان باشه و نه به نفع فقرا. اینم از فصل ششم. امیدوارم که وقت دوستان رو ضایع نکرده باشم.